أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان رو توصیه به رعایت تقوا می کنم. رعایت تقوا عمل به همین دستوراتی است که اهل بیت دادن، همین چیزایی که در خطبه اول عرض کردیم و بیان داشتیم، عمل به اونها میشه عمل به تقوا. امام جمعه لازم نیست حتما بگه شما رو توصیه به تقوا میکنم، بیان مصادیق تقوا هم خودش توصیه به تقوا است. این که نماز بخونید، این که روزه بگیرید، این که اربعین برید، این که مراسمات رو شرکت بکنید، احترام به پدر و مادر داشته باشید، اینا مصادیق تقوا است، عمل عینی تقوا است. فلذا آنچه که در خطبه اول گفته شد توصیه به همین فریضه است که در نماز جمعه امام جمعه وظیفه دارد، اولا خودش و ثانیا نمازگزاران رو مکرر به اون مسائل توجه بده. خب اولین نکته‌ای که در این خطبه باید بهش اشاره بکنم، یک شنبه 19 شهریور ارتحال سالگرد ارتحال حضرت آیت الله سید محمود طالقانی، اولین امام جمعه منصوب از طرف امام راحل رضوان الله تعالی علیه در ایران اسلامی و در پهنه کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که در سال 1358 در یک چنین روزی ارتحال فرمودند. شخصیت بسیار عالم، فرهیخته، تأثیرگذار، روشنفکر، آشنای به مبانی دینی و اسلامی و دارای بیانی بسیار قوی و نطقی قرا و مستدل، الحمدلله اینا ویژگی های ایشان بود، همون تعبیری که امام راحل رضوان الله تعالی علیه راجب ایشون داشتن، ابوذر زمان، یعنی اون صفا و صداقت و نطق قرا و اینا از ویژگی های ایشون بود و امام ایشون رو منصوب کرده بودن برای خطبه های اقامه نماز جمعه و ایراد خطبه های تأثیرگذار، و چقدر هم الحمدلله مؤثر بود در اون فضای هیجانی آغاز انقلاب، اول انقلاب شور و هیجان و حرکت رو در بین نمازگزاران و شرکت کنندگان در نماز جمعه و جامعه دینی و یک پارچه انقلابی ما ایجاد میکرد. خدا رو شاکر هستیم که نعمت نماز جمعه رو به ملت عزیز ما عنایت کرد و از برکات انقلاب اسلامی همینه. وصیت امام، توصیه حضرت امام و مقام معظم رهبری این هست که قدر این نعمت دانسته بشه. حالا این دانسته شدن این نعمت همش از طرف مأمومین و مردم نیست، به هر حال هر کسی که دخیل در این قصه است و وظیفه پاسداشت این نعمت رو دارد، از شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گرفته، از خود شخص امام جمعه گرفته، از ستاد نماز جمعه تا بگیرید مأمومینی که حضور پیدا میکنن، متدینینی که به هر حال حتی معتقد به انقلاب هم هستن، علاقمند به امام و رهبری و انقلاب هم هستن، اما بعضا دیده میشه کم لطفی دارن نسبت به این فریضه مهم دینی و سیاسی. اونها هم وظیفه دارن، اونها باید شرکت بکنن. نماز جمعه مسئله بسیار مهمیه، یه نماز معمولی نیست، اهمیت سیاسی داره، اهمیت اجتماعی داره. بزرگترین تجمع هفتگی امت اسلامی نماز جمعه هست، باید در بهترین شکل خودش برگزار بشه. هر کسی که میتواند، بزرگوارا، هر کسی که میتواند در تبلیغ نماز جمعه نقش آفرین باشه، در ترویج و عظمت نماز جمعه، ایجاد شکوه نماز جمعه، گسترش کمی و کیفی نماز جمعه، با ارائه پیشنهادات خودشون، با ارائه راهکارهای عملی میتوانن تأثیر گذار باشه. اینا باید کمک بکنن. اگر کسی کانالی داره، اگر کسی گروهی داره، اگر کسی مجموعه ای رو داره که میتواند با تبلیغ نماز جمعه، مخصوصا روحانیون ما، ائمه جماعات ما، قشر متدین ما تو مساجد هستن، نماز جمعه ما حاصل نمازهای جماعت ما در مساجد اصاره و چکیده مساجد شهرستان میشه نماز جمعه. ما وظیفه داریم مساجدمون رو تقویت بکنیم، ما وظیفه داریم مساجدمون رو بروز بکنیم، احیا بکنیم، زنده بکنیم. جوان و نوجوانان ما ارتباط مستمر با مساجد داشته باشن، اون وقت این ارتباط با مسجد و نماز جمعه، روز جمعه خودش رو در برپایی نماز جمعه با شکوه نشون میده. اینها مسائلی است که باید همه دوستان بهش توجه داشته باشن. و حالا روایات در این باب که فراوان هست، بسیار تکان دهنده هست، بعضی از اینها قبلا این روایات رو خوندیم و فرصت نیست، باید به یکی دو تا نکته دیگه هم بپردازم. به همین مقدار بسنده میکنم، درود میفرستم به روح، به ارواح طیبه همه شهدای محراب، ائمه جمعه ای که سالیان طولانی در این سنگر امامت جمعه داشتن، اقامه نماز جمعه داشتن، در کل کشور، در شهرستان ما گلپایگان، و به رحمت خدا رفتن. خدای متعال انشاءالله روحشون رو شاد بکنه، درجاتشون رو انشاءالله متعالی بکنه، با صاحب نماز و صاحب نماز جمعه انشاءالله محشورشون بکنه، مخصوصا حضرت آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علیه. صلواتی ندفهم نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، بحث برپایی با شکوه و مانور دینی و سیاسی خیره کننده و غیر قابل انکار اربعین هست که الحمدلله با شکوه تمام و با عظمتی خیره کننده و وصف ناشدنی به مرحله اجرا در آمد. طبق آمار رسمی که داده شده از دولت عراق، بعضی از منابع دولت عراق فرمودن بیش از 22 یا 23 میلیون نفر در راهپیمایی اربعین امسال شرکت داشتند. بیشتر از 4 میلیون، بیش از 4 میلیون نفر فقط از ایران با ملیت‌های مختلف. این شکوه و عظمت بار دیگر ثبت شد در مقابل دیدگان دنیا، در مقابل دوربین های رسانه های خارجی، چه اونهایی که از سر کنجکاوی چه اونهایی که برای ارزیابی و تحلیل یا بازتاب دادن حضور پیدا کردن از کشورهای مختلف غربی غیر غربی حضور پیدا کردن و دیدن و این شکوه رو به ثبت رسوندن. بعضی از اونها گزارش‌های خیلی خوبی رو، تعابیر خیلی زیبایی رو در وصف راهپیمایی اربعین ذکر کردن که امیدوار هستیم انشاءالله خدای متعال از همه به خوبی و به احسن وجه انشاءالله قبول بکنه این عبادت سیاسی و این حرکت عاشقانه‌ای که بار سیاسی تأثیرگذاری داره. بزرگوار اربعین اساساً یک حرکت سیاسیه. خب شما این کلمه اربعین رو یا مراسم اربعین رو راجع به بارها شنیدید، راجع به هیچ کدوم از معصومین دیگر ما نداریم. زیارت اربعین، خواندن زیارت اربعین، این همچین چیزی ما نداریم. برای شخص پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که اشرف انبیای الهی هستند و حقیقت عالم هستی و بهانه خلقت نظام هستی محسوب میشن، گرفته تا خود امیرالمومنین که اول ائمه هستند، بالاتر از امیرالمومنین در بین ائمه ما نداریم و بقیه ائمه غیر از وجود مقدس امام حسین علیه السلام دستور به اقامه عزاداری اربعین و رفتن به زیارت در روز چهلم و خواندن زیارت اربعین اختصاصی وجود مقدس سیدالشهدا است. حرکت سیدالشهدا یک حرکت ذاتاً سیاسی بود، اربعین و هم یک حرکت 100% سیاسی است و طبیعتاً آثار و باستابای سیاسی خودش رو بر جای گذاشته، تا به امروز از این به بعد هم بر جای خواهد گذاشت. اربعین یک کلمه رمزآلودیه، یک واژه رازآلوده و در اسلام یک جایگاه ویژه‌ای داره. در دین ما کلمه اربعین رمز و رازهای فراوانی داره، ولی اونی که ما حاصل همه اون روایات و دستوراتی که در دین مبین اسلام داده شده و شرع مقدس ما این است که اربعین نقطه بلوغه. این اون مطلب مسلمه که اربعین نقطه بلوغه. چطور میگیم مثلا نقطه جوش؟ آب اگر به فلان درجه 100 درجه برسه به جوش میاد. اربعین نقطه بلوغ هست در فرهنگ دینی ما. اگر این حرکت دینی، حرکت سیاسی، حرکت طبیعی در فرایند رشدی و مسیر تکاملی خودش بخواد به یک نقطه‌ای برسد که تأثیرات تام تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در حوزه داخل و بین المللی داشته باشه، اون همون اربعین است. این که دشمن اربعین رو تقطیع میکنه، این که دشمن حرکت اربعین رو تنقیص میکنه، این که شبهه وارد میکنه، تمام سعی و تلاش خودش رو میکند برای اینکه جلوی این حرکت رو به رشد و رو به تکامل گرفته بشه، به خاطر اینکه این رسیده به یک نقطه تأثیرگذار که همون بلوغ سیاسی فکری اجتماعی است و اگر این هرچه جلوتر بره آثار تخریبی علیه دشمنان اسلام و آثار تربیتی و اصلاحی در بین امت اسلامی اونجا بهتر خودشون نشون میده. لذا شما اربعین امسال رو مقایسه بکنید با اربعین 10 سال قبل، اربعین امسال رو مقایسه بکنید با اربعین 5 سال قبل، خیلی فرق کرده. امروز حرکت‌های امیدبخشه. امروز ما فریاد مبارزه با اسرائیل رو، شعار مرگ بر اسرائیل رو، مرگ بر آمریکا رو، شعار در حمایت از ولی فقیه رو و ولایت حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله رو در این حرکت اربعینی امسال شما شاهد بودید. در حرم مطهر قمر بنی هاشم و حرم مطهر حضرت سید الشهدا و در مسیر تو تجمعات بزرگ، خب اینها دشمن از همین میترسه. بنابراین با اقتدار و با قوت امت اسلامی باید همچنان این مراسم رو پاس بداره، ارزش برش قائل بشه. دولت هم این حرکت مردمی رو باید تسهیل بکنه. وظیفه دولت در این جهت تسهیلگری است، نباید مدیریت آنچنانی داشته باشه. این حرکتی که مردم شروع میکنن، راه میفتن، از یک تاریخ معین از اول ماه صفر یه جوری خودشون مدیریت میکنند و برمیگردن، خب به حال یک لوازمی داره، الزامات حمایتی داره. این لوازم و الزامات حمایتی دست دولته، یه بخشش دولت کشور ماست، یه بخشش دولت عراق. با تعاملات بین دو تا دولت ها باید این رفت آمد ها تسهیل بشه. بهره مندی از این حرکت عظیم سیاسی تربیتی و فرهنگی تسهیل بشه و قطعا همه ملت ها و از جمله جوانان عزیز ما، ملت عزیز ما، از این حرکت نورانی اون بهره های لازم رو انشاءالله خواهند بود. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.